مثل جسم انسان که این انسان یک موجود چهار بعدی است. اصطلاحا میگید موجودی است بایو، سایکو، سوشیو، اسپریچوال، زیستی، روانی، اجتماعی، معنوی. هر چیزی رو که انسانی باشه، یعنی وارد زندگی انسان باشه، بگیریم می‌بینید که چهار بُعد رو داره. اصلا فرض کنید که همین چایی که دارین شما می‌خورید، این چای خوردن یه کار زیستی است یا روانی است یا اجتماعی است یا اسپریچوال، می‌تواند هر کدوم از اونها باش. مثلا یه آدمی مثل من که معتاد به چای هستم و اگر چای نخورم اصلا یعنی چشمم باز نمیشه صبح، خب برای من چای خوردن یه چیز زیستی هست. اما یه موقع هست که شما هیچ نیازی به چای خوردن ندارین، اما به دوستتون میگین بیا با هم دیگه یه چای بخوریم، اینجا چای خوردن یه کار روانی میشه. یه موقع هم هست که شما یه سمیناری دارین، مثلا طراحی میکنین، میخواید یه ساعت خاصی رو برای استراحت بذارین، اسم اون ساعت رو میذاریم تی تایم، یعنی یا قرار اجتماعی با هم میذاریم، ولی اون قرار اجتماعی رو با چای میذاریم، ولی همین چای خوردن میتوانم. یه موقع هم هست که شما میگید که خدا بیامرزه مامان من خیلی چای دوست داشت، حالا چون که مرده الانم سالگردشه، من یه سری چای میدم به مردم، حالا چای کمتر میدم و یه شربتی میدم، یه شله زردی میدم. مهاجره اینه که دارن غذا میدن، اما این غذا دادن در یه وجهی از زندگی ما قرار میگیره که نه وجه بیولوژیک، نه وجه سایکولوژیک، نه وجه سوشیو، نه وجه اسپریچوال. بنابراین یه چای خوردن رو یا یه غذا خوردن رو ما نمیتونیم بگیم این بیولوژیه، میتونه هر کدوم از اینها باشه. ممکنه حالا اگر شما بپرسم که نماز خواندن چی؟ نماز خواندن چه جوریه؟ آیا یک کار اسپریچواله؟ میگیم آره میتواند یک کار اسپریچوال باشد، اما میتواند یک کار سوشیال باشد، یعنی آدم ها هویت اجتماعیشون رو با نماز خواندن نشون میدن. مثلا اگه صف اول نماز جماعت مسجد ها رو ببین، میبینید معمولا این آدم های ثابت اونجا هستن، هویت اجتماعیشون با این نماز خواندن در این مسجد پیوند خورده. ممکنه اگه برن یه شهر دیگه اصلا مسجد نرن، یعنی اونجا یک کلوبه، یه میتینگه، یه جاییه که همه کاسبای مثلا بزازا ردیف اولن، خیاطا ردیف دومن، آهنگر ردیف سومن، و یکی که نیست معلوم میشه که نیست، انگار یه جور حاضر غایبه، یعنی یه وجه اجتماعی داره. میتواند یه وجه روانی داشته باشد، یعنی یه نفر با این کار خودش آروم کنه، در واقع فرایند ضد استراب داره، حالش که خیلی بده، مثلا بچهش دیر کرده، میگه نکنه تصادف کرده باشه، نکنه گرفته باشنش، نکنه یه سنگ افتاده باشه روش، میره وضو میگیره، داره که نماز میکنه، به خدا میگه من بچه‌ام به تو سپردم، داره یه کار روانشناختی میکنه با نماز. میتونه نماز زیستی هم باشه، مثلا بابایی که بچهش صبح اجباری بیدار میکنه برای نماز صبح، و این میدونه اگه بیدار نشه اون دوره که نماز نخونه، بابا یه خواب راحت رو نمیذاره این داشته باشه و همش همجور نق میزنه پاشو 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 پاشو، این برای اینکه بتونه یه خواب راحت داشته باشه پا میشه اون دوره که نماز رو میخونه، بعد دیگه میره زیر لحاب، بعد خیالش راحت که بابا دیگه مزاحم من نمیشه. پس داره یه کار بیولوژیک میکنه، برای حفظ خواب خودش داره نماز میخونه. این ویژگی عجیب و غریب انسان که یک موجود بایوسایکوسوشیو اسپریچواله باعث میشه که ما نتوانیم هیچ وقت دقیقاً یک مرزی بذاریم، بگیم بله غذا خوردن یک کار بیولوژیکه، سکس یک کار بیولوژیکه، خوابیدن یک کار بیولوژیکه، نماز خواندن یک کار اسپریچواله، مهمانی رفتن یک کار سوشیو. ما میتونیم مهمانی بریم فقط برای شکم سیر کردن، میتونیم مهمانی بریم فقط برای وظیفه اجتماعی، میتونیم مهمانی بریم که حال کنیم. این ابعاد مختلف. بنابراین وقتی که ما راجع به سلامت انسان صحبت میکنیم و راجع به بیماری انسان صحبت میکنیم، خود سلامت تعریف بیولوژیک داره، تعریف سوشیولوژیک داره، تعریف اسپریچوال داره، و خیلی جالبه که خیلی وقتا اینا با هم تعارض و تضاد داره. یعنی یه چیزی که برای سلامت بیولوژیک ما لازم هست ممکنه به سلامت روحی ما صدمه بزنه. یه چیز دیگه که برای سلامت اسپریتوال ما لازم هست، ممکنه به سلامت جسمانی ما صدمه بزنه دیگه. یه شب 16 حاضر شما برید رو پشت بوم الله اکبر بگین، برای سلامت بیولوژیک شما صدمه ایجاد میکنه، ممکنه برای سلامت سوشیولوژیک شما هم صدمه ایجاد کنه. اما برای چیزهایی مثل شرافت و صداقت و هویت و اینجور چیزهای روحانی ما چنین کارهایی لازم هست. بنابراین گیر انسان این هست که موجودی هست که اینقدر ابعاد متعددی داره که خیلی وقتا برای سلامت یه بخش از خودش باید یه بخش دیگر رو ناسالم کنه. پس وقتی که میگیم یه نفر افسرده است، بستگی داره افسردگی بیولوژیک داشته باشه، سایکولوژیک داشته باشه، اسپریچوال داشته باشه. بعضی از افسردگی رو اصلا نباید درمان کرد. یعنی ما افسردگی هایی داریم که یک فرایند رشد معنوی فرد هست، مثل افسردگی میانسالی که یک فضایی داره فراهم میکنه که فرد بازنگری کنه کل زندگیشه و چه بسا کل زندگیش تغییر بده و رشدی پیدا کنه. این افسردگی ها نباید دست زد. در واقع یک فرایند تولد مجدد هست، انگار اون ققنوس ما باید خودش به آتش بزنه، خاکستر بشه تا دوباره جوجه ققنوس از اون خاکستر رشد کنه. اما یه افسردگی هم هست که افسردگی کاملا بیولوژیکه و به جز دارو خوردن هیچ کاری براش نمیشه انجام داد. چه پیش فروید ببرین، چه پیش یون ببرین، چه پیش میلتون اریکسون ببرین، چه پیش آدلر ببرین، با دوام درمان هیچ کاری براش نمیشه انجام داد. ولی پیش یه دانشجوی سال 6 پزشکی ببرید که بخش روانپزشکی هم گذرونده، برای این آدم ایمیپرامی تجویز میکنه و این آدم یک ماه و نیم بعد حالش خوبه. خب پس ما باید ببینیم سلامت انسان از هر دیدگاه چه معنایی داره. خب هر کدوم از این ابعاد ما برای خودشون قوانینی میداره، اصولی داره. بخش بیولوژیکی وجود ما، اصولی که برش حاکم هست، اصل صیانت نفس هست و اصل صیانت نسل. انگار در مملکت زیست شناختیمون، در مملکت تن مادیمون، این دوتا اصل قانون هست. این دوتا قانون رو ما باید رعایت کنیم. برای اینکه این دوتا قانون رو باید رعایت بکنیم، بتونیم رعایت بکنیم، اون طراحی که طراحی کرده بیولوژی ما رو اینجوری طراحی کرده که ما اگر این دوتا اصل رعایت کنیم لذت ببریم، اگر این دوتا اصل رعایت نکنیم درد میکشیم. یعنی یه سیستم لذت رنج در ما گذاشته، لذت و درد. مثلا خوردن برای ما لذت بخشه، خوابیدن برای ما لذت بخشه، در زمانی که برف میاد گرما برای ما لذت بخشه، در زمانی که آفتاب مرداده کولر برای ما لذت بخشه. یعنی بیولوژی ما حساس هست که چیزهایی برای ما لذت بخش باشه که اون چیزها برای صیانت نفس ما لازم هست. برای صیانت نفس ما، صیانت نسل ما این هست که سکس برای ما لذت بخش. خب زمانی آدم از لحاظ بیولوژیک سالم هست که بتواند خوب بخوره، خوب بخوابه، انگیزه داشته باشه که متناسب با شرایط خودش رو جمع جور کنه، لباس مناسب بپوشه، گرم کنه خودش، سرد کنه خودش، از سکس لذت ببره، این آدم از لحاظ بیولوژیک آدم سالم است. بعد اگه بخوایم بگیم چه کسی از لحاظ بیولوژیک افسرده هست، بگیم کسی که دچار بیخوابی میشه، کسی که دچار بی‌اشتهایی میشه، که کسی که دچار عدم تحرک میشه، تحرک براش سخت میشه، کسی که دچار بیمیلی جنسی میشه. و اگر کسی این چند تا چیز توی بدنش سالم هست، شما میتونید بگید که افسرده نیست. اما در چه سطحی افسرده نیست؟ در سطح بیولوژیک افسرده نیست. یه اصل دیگه هم توی سیستم زیستشناختی ما وجود داره، چون ما آدم ها با گربه ها یه تفاوتی داریم. چه تفاوتی داریم؟ ممکنه بگیم که دم نداری، بعضی آدم ها دم دارن، میگن دم در آوردی. میخوام بگیم که ما رو دیوار نمیتونیم راه بریم، خیلی از آدم ها رو دیوار راه میرن. میگیم میو میو نمی کنیم، تا تقریبا همه هم میتونیم میومیو کنیم، حالا بسته به استعدادمون فرق میکنه. چنگ هم میتونیم بکشیم، پنجول بکشیم، سیبیل هم بعضی از ما داریم که خب یه برتری محسوب میشه. خب پس چه تفاوتی ما با گربه ها داریم؟ اون تفاوت این هست که گربه ها موجودات اجتماعی نیستن. شما گربه ها رو نمیبینید که به صورت خانوادگی زندگی کنن، مگر در دورانی که بچه گربه ها نیاز به مادر دارن که تغذیهشون کنه. تا بزرگ شدن، یعنی تونستن غذای خودشون رو به دست بیارن، بچه گربه ها میرن دنبال کارشون و هیچ دیگه با هم قرار ملاقاتی ندارن که روز مادر برگردن. زن و شوهر هم تو گربه ها وجود نداره، بازم در یه دوره خاصی که برای تولد بچه ها لازم هست همدیگه رو پیدا میکنن، بعدم با هم خداحافظی میکنن. اما ما با سگ ها و با گرگ ها و با نهنگ ها و با دلفین ها بچه مشترک داریم. اون بچه مشترک این هست که ما جانوران اجتماعی هستیم و شما نمیتوانید پیدا کنید دلفینی رو که تک و تنها زندگی کنید. دلفین ها در جمع زندگی میکنن، زندگی اجتماعی دارن. جانورانی که مثل ما انسان ها زندگی اجتماعی دارن و مثل کرگدن ها و گربه ها زندگی انفرادی ندارن رو وقتی شما ملاحظه کنید، ببینید که این جانوران ویژگیشون این هست که غیر از این که نیاز به غذا خوردن و خوابیدن و سکس و سرما و گرما و مسکن مناسب دارن، یه اصل دیگری هم غیر اصل صیانت نسل، اصل صیانت نسل بینشون وجود داره که حتی وقتی که نیاز به سکس ندارن، حتی وقتی نیاز به پرورش بچه ندارن، باز هم در کنار هم میمانن. این اصل دیگر که در زندگی اینها وجود داره اصل نوازش هست. این جانوران اجتماعی ویژگیشون هست که نیاز به نوازش کردن و نوازش دیدن دارن. مدت ها جانورها رو وقتی که جانورشناسا مرور میکردن میدیدن که حالا بعضی میگن وقتی راجع به انسان داری صحبت میکنی بعد میری تو جانورشناسی بلا نسبتی بگو، ولی خب از نظر زیست شناسی بلا نسبتی وجود نداره. ما هم مثل بقیه زیست شناسی داریم صحبت میکنیم دیگه، اگه رفتیم مثلا اسپریچوال شاید بلا نسبت بود. میدیدن که این دلفین ها وقتی که با هم دیگه دارن شنا میکنن توی دریا، هر چند وقتی یک بار با این دلفین با دومش تپ میزنه تو کله اون دلفین دیگه. نهنگا همینطور تقی به هم میخورن. دریا به این وسعت خب چه اینا با هم فاصله نمیگیرن که با هم تصادف نکنن. بعد خوب که مطالعه کردن دیدن این نوازشیه که اینها هم دیگه رو میکنن. یعنی موجودات سگا میپرن هم دیگه رو گاز میگیرن. موجودات اجتماعی برن که در قبیله بمانن، باز اون طراح هستی، طراح بیولوژیک هستی درشون قبیله گذاشته که نیاز دارن که مقداری لمس مرتب داشته باشن. در اگه بنده کافی لمس نداشته باشن مریض میشن. این توی نوزادا اول فکر میکردن که خب نوزادا که متولد میشن برای که عفونت نگیرن بعد ببرن تو بخش نوزادان، تو بخش زایمان نباید باشن، فرقی مادراشون میبرن توی بخش نوزادان که خیلی مثلا ترتمیز باشو بهشون برسن، فقط برای شیر میبردن پیش مادرها برمیگشتن. بعد دیدن که تصادفاً پژوهشگران به این نتیجه رسیدن مطالعه کردن یا بچه هایی که توی خونه یا یه جای دیگه متولد میشن که بغل مادر میخوابن، تو بغل مادر همیشه وزنگیریشون بیشتره، عفونت هاشون کمتره، مادر هم خونریزیش زودتر بند میاد، کمتر عفونت های بعد زایمانی میگیره. بعد اومدن تست کردن دیدن بله وقتی که بخش نوزادان رو جمع کردن و هر مادری بچهش رو بغل خودش میخوابون، برخلاف تصور عفونت ها کم شد. بعد متوجه شدن که ما یکی از نیازهایی که ما انسان ها داریم این هست که مرتب باید چی؟ همدیگه رو تاچ کنیم، همدیگه رو لمس کنیم. و وقتی که بچه در آغوش مادر هی مادر بغلش میکنه، میبوسدش، لمسش میکنه، و خلاف اون که میگن بچه رو مثلا ناز نکنین، ماچ نکنین، مثلا مریض میشه، حالا نه اینکه مثلا یکی که آنفولانزا خوکی داره حقیقت نشون داده تاچ خوبه بگی بچه رو ماچ کنونم ماچ فرانسوی، نه. دیدن که نه واقعا آدم ها وقتی هم دیگه رو تاچ میکنن کمتر مریض میشن. مثلا در مورد سرماخوردگی که الان فصلش هست، خب میدونید که سرماخوردگی دهان به دهان از راه تنفس منتقل میشه و آمدن گفتن که خب اگه عامل سرماخوردگی ویروس سرماخوردگی هست، پس هر کس که ویروس سرماخوردگی بهش تلقیح بشه باید دچار سرماخوردگی بشه. اول که گفتن اگه عامل سرماخوردگی سرما هست، پس هر کی سردش بشه باید سرماخوردگی پیدا کنه، برخلاف این باور عمومی که مثلا تو سرما میری میگن سرما میخوری. اومدن پژوهشگران بعضی ها رو گذاشتن توی سرما، مثلا دست و پاشون تو آب یخ باشه، مثلا 2 ساعت در 3 ساعت در، با گروه شاهد مقایسه کردن، اینا بیشتر از گروه شاهد سرما نمیخورن. بعد گفتن شاید باد سرد عاملشه. اینا روزی چند ساعت جلو کولر نشستن، با گروه شاهد مقایسه کردن، دیدن که اینا سرما نمیخورن. بعد فهمیدن که نه، این که سرما خوردن با سرما رابطه داره به خاطر اینکه فصل اپیدمی ویروس ها، یعنی ویروس ها فصلی که بیشتر فعال هستن این فصل مثلا پاییز هست و به این خاطره که با فصل سرما ارتباط پیدا کرده تو نتایج ویروسی. ولی گفتم به هر حال این ویروس که وجود داره کنسانتره ویروس سرماخوردگی رو گرفتن، مثل قطره تو نازوفارنگ، یعنی ته حلق اون افراد داوطلب ریختن. گفتن دیگه این که باید سرماخوردگی ایجاد کنه مثلا رینو ویروس یا مثلا چی. دیدن که از این افراد داوطلب 30% سرماخوردگی گرفتن، یعنی شما همون عامل 100% سرماخوردگی تو حلق طرف هم میدید، تازه روسی هم نمی کنید، زبونتون رو تو حلقش انگار میبنید شما این سرماخوردگی هستی، بعد این 30% چون بیشتر سرماخوردگی نگرفتون اعداد میدید. این چه وضعیتیه؟ بعد مطالعه کرده یا آدم‌ها یک ایمنی دارن، یه ایمونوگلوبولین آی دارن توی نازوفارنکسشون که اگر این از یه حدی بالاتر بره، اگر شما آش سرماخوردگی رو هم بریزین تو حلقشون، یعنی پر ویروس، اونا دوچار سرماخوردگی نمیشن. بعد آمدن دنبال این که چه عواملی ایمونوگلوبولین آ رو تو بدن ما بالا میبره. دیدن یکی از عواملی که بالا میبره گلوبولین آ رو عشق و محبت، یعنی آدم‌هایی که روابط دوستانه بیشتری دارن، مثلا تحقیق کردن آدم‌هایی که بیش از 4 رابطه دوستانه دارن، اینا رو کردن یک گروه. یک گروه هم گرفتن آدم‌هایی که کمتر از 2 رابطه دوستانه صمیمی دارن. این دوتا رو تو فصل سرماخوردگی با هم مقایسه کردن، دیدن این آدم‌ها 6 برابر بیشتر سرما می‌خورن. 6 برابر بیشتر سرما می‌خورن. بعد متوجه شدن که عشق و محبت ایداد بیداد، بازم اشتباه گذاشته اینجا، کلن یعنی دیگه کلن. خب حالا بعد یک کارش میکنه، دیدن که بله عشق و محبت از اون چیز هاست، هر دوش هم اینا ها، یعنی این نیست که من اشتباه برداشتم اینا یکی رو گذاشتم اینجا، هر دوش این. خب دیدن که بله عشق و محبت ایمونوگلوبولین آ رو بالا میبره و احتمال بیماری های ویروسی رو کم میکنه. در یه تحقیق دیگه آمدن برای اینکه بدونن چقدر توی زندگی یه نفر عشق و محبت وجود داشته، عکس 2 نفر که کنار هم نشستن و با آدم های مختلف نشون دادن، گفتن این زوج، این زن و مردی کنار هم نشستن، به نظر شما الان دارن چی میگن با هم، چه دارن میگن با هم؟ آدم ها به 2 دسته تقسیم شدن. یکی از اون گروه آدم ها آدم هایی بودن که گفتن که دارن قربون صدقه هم میرن، دارن شعر میگن برای هم. یک گروه آدم هایی بودن که گفتن بله مثلا زنه داره میگه چرا پول از این کافی نمیاری، مرده میگه که مامان تو اینجوری. اینا رو 2 دسته کردن، زوج هایی که وقتی که اون در آدم هایی که وقتی اون عکس میدیدن برداشت خصومت آمیز میکردن، اون هایی که برداشت محبت آمیز میکردن. نظر پژوهشگران این بود که آدمی که توی زندگی خودش همچین چیزی وجود داره، وقتی اون عکسو میبینه همچین تفسیری میکنه، آدمی تو زندگی خودش همچین چیزی وجود داره اینجوری میکنه، پروجکشن میکنه، فرافکنی. باز دیدن که این زوجها در یه فصل سرماخوردگی 4 برابر مستعد اینه که سرما بخورن. اینقدر قضیه مهم. در یه تحقیق دیگه ای آمدن یه فیلمی که محبت انسان‌ها به هم نشون میداد، حالا تصادفاً فیلم خدمات مادر ترزا که تو کلکته به مردم سرویس میداد و به جزامی‌ها و به گرسنه سرویس، اون فیلم نشون دادن 20 دقیقه اینجا بزن تو این کلاس، تو کلاس اونوری یه فیلم دیگه ای نشون دادن مثلا راز وقت هر چیز. و قبل و بعد از کلاس تمامی آدمایی که در 2 کلاس بودن برای آزمایش آب دهن خودشون رو تقدیم کردن به پژوهشگر قبل و بعد از کلاس. قبل از کلاس این دوتا گروه که تصادفاً در گروه آ و ب قرار گرفته بودن، ایموگلوبین آشون با هم تفاوت معنیداری نداشت، اما بعد از جلسه فیلم اون گروهی که فیلمی نشون داده که محبت انسانی رو نشون میدان، میزان ایموگلوبین آشون نسبت به اونها بالاتر بود. یعنی حتی تماشای یک فیلمی که راجع به محبت داره تصویر میده به ما. خب این نشون داد که یه بخشی از اصلا در واقع سیستم حیاتی ما، یعنی قدیم مسئله عشق و محبت رو جزء مسائل سایکولوژیک تقسیم بندی میکردن، حالا معلوم شده که نه، عشق و محبت میتواند بیولوژیک باشه. یعنی این نیست که یه نفر که عشق و محبت توی زندگیش نداره مثلا ناامیده، نه، کسی عشق و محبت توی زندگیش نداره از نظر جسمانی هم احتمال بیشتری داره که مریض بشه. توی دانشگاه هاروارد رفتن و از دانشجوی دانشگاه هاروارد پسرها پرسیدن که رابطهشون با پدرشون چقدر محبت ها میزه. 20 سال بعد رفتن پیگیری کردن. اون گروهی که رابطهشون با پدرشون محبت ها میز نبود، 7-8 برابر اون گروهی که محبت ها میز بود زخم اثنی‌عشر گرفته بودن، زخم گوارشی گرفته بودن. یعنی در واقع سیستم کاملا بیولوژیک و متریال ما، اگه کاملا متریالیستی کم نگاه کنیم، بگیم سلامتی یعنی این که عفونت نداشته باشیم، بیخوابی نداشته باشیم، گرسنگی مثلا ما رو از پا در نیاره، اگه کاملا متریالیستی کم نگاه کنیم، یکی از اصول سلامتی ما اصل نوازش هست. پس وقتی که ما بررسی میکنیم دستیدن که چه آدم های از لحاظ بیولوژیک افسرده هستن یا نیستن، یکیش این هست، آدم هایی که از نظر بیولوژیک افسرده هستن اشتها ندارن، خواب ندارن، قدرت تحرکشون کم میشه، میل جنسیشون کم میشه و این آدم ها فیدبک مناسب، بازخورد مناسب رو در برابر نوازش نمیگیرن، نمیدن. یعنی این که عملا زمانی که کسی بهشون نوازش میده، اونها اون احساس خوشی که باید پیدا کنن پیدا نمی کنن، یا آپاتیک میشن، بیتفاوت میشن، یعنی یه جوری که کسی ببوسشون هم حالیشون نیست، کسی نبوسشون هم حالیشون نیست، یا برعکس خیلی پرتوقع میشن، یعنی مثلا با 10 تا بوس این احساس لذت نمی کنه، باید حتما 4000 تا بوس باشه تا حالش خوب بشه. و چون کم آدم گیر میاد که انرژی اینو داشته باشه 4000 تا بوس رو ارائه بده، بنابراین این آدم ها به دلیل این آستانه بالایی که دارن احساس نارضایتی دارن. خب البته ما آدم های ویژگی دیگه هم داریم که اون ویژگی سایکولوژیک ماست که شرطی شدن هست، و اون شرطی شدن یه ذره این قضیه رو پیچیده میکنه. یعنی دلفین ها چند هزار ساله که ما دلفین داریم، شاید چند میلیون سال، من تاریخش ندارم، دلفین ها از کی در واقع دلفین شدن به معنی واقعی، ولی اینا در تمام این چند هزار سال همینجوری نوازششونه که با دو میتون بزنن به هم دیگه، نه چشمک میزنن، نه مثلا فرض کن اس ام اس میدن، نه میخندن به هم، اسمایل و سوش اصلا هم چیزایی ندارن. ولی ما انسان ها ویژگی شرطی شدنمون، تازه دلفین ها خیلی خوب شرطی میشن ولی نه به اندازه ما انسان ها. ما انسان ها اینجوریه که اول باید مادر نوزاده رو بغل کنه، واقعا پوستای بدنش رو همدیگه رو تاچ کنه. حتی الان دیگه تو آی سی نوزادان هم بچه‌ای که اصلا دیگه نمیشه بدن پیش مادرشون چون شرایط خطرناکی دارن، یکی از وظایف پرستار اینه که همونجوری میده مثلا تزریقشون انجام میده، دمای انکوباتور رو تنظیم کنه، بعد دستش رو ببره توی انکوباتور و کلی این بچه رو مشتمال بده، یعنی تاچش کنه، این در بهبود اون بچه از عفونت و رشدش و بقیه خیلی موثر. خب اوایل اینجوری هست که مادره باید بچه سلام سلام خوش آمدید سلام سلام خوش آمدید، اوایل اینجوری هست که بچه این اینجا هم جای اونجا هم جای اونجا هم جای بچه ها باید حتما پوستش، پوست بدن مادر رو لمس کنه تا تاچ اتفاق بیفته. ولی یواش یواش اون بچه عادت میکنه به این که چون همزمان با اینکه پوست بدنش داره اون رو لمس میکنه، مادر یه مثلا جانی عزیزمی اینجور چیزها میگه، بعد به صدای مادره شرطی میشه. حالا دیگه بعد از این که شرطی شد، اگر مادر اینجا باشه بچه اونجا باشه، اون جانمه که بگم اون اتفاق تو بدن بچه میفته. یه مادهی به اسم دی اتیل آمین ترشح میشه تو بدن ما وقتی نوازش پیدا میکنیم که اون ماده خلق ما رو خوش میکنه، ما شاد میشیم، ما سرحال میشیم، ما زندگی برامون زیبا میشه، حال میکنیم با زندگی دیگه. حالا از این فاصله هم که اون میگه جان عزیزم، بازم اون ترشح میشه، در حالی که اوایل فقط با لمس پوستی این اتفاق میفته. بعد از مدتی دیگه جانم نمیخواد بگه، همون نگاه محبت آمیز که امراض جان گفته باز اون شرطی شده. حالا اون محبت نگاه لبخنده اون کلام رو تداعی میکنه، اون کلام اون لمس رو تداعی میکنه. پس دیگه آدم ها بعد با یک نگاه هم میتونن به هم نوازش بدن و میتونن از هم نوازش دریافت کنن. خب آدمی که افسرده میشه، یکی از ویژگی هایی که از افسردگی از لحاظ بیولوژیک داره این هست که واکنش طبیعیش به نوازش از بین میره، یا کاملا بی‌تفاوت و کرخت میشه و هرچی نوازشش کنیم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده براش، یا آستانه نوازشش انقدر بالا میره که در حدی که اطرافیانش به طور معمول میتوانن نوازش بهش ارائه بدن اون حالش خوش نمیشه. اینا میشه ویژگی افسردگی از لحاظ بیولوژیک. خب اما ویژگی بخش سایکولوژیک وجود ما چی هست و چه وقت لحاظ سایکولوژیک یه آدم رو میگیم بیماره یا یه آدم رو میگیم سالم هست؟ ویژگی سایکولوژیک ما یا روانشناختی ما اصل ساختاره یا اصل اشتغال، یعنی ما آدم ها نیاز داریم با یه چیزی سرمون گرم باشه، مشغول باشیم، بازی کنیم. حالا یکی اهل فیلم بازی فیلمی نگاه میکنه، یکی اهل کوه بازی هر هفته سه بار کوه میره، یکی اهل غذا بازی روز صبح تا شب 3-4 ساعت وقتش صرف غذا درست کردن و غذا چیدن و غذا خوردن و غذا جمع کردن میشه. هر کدوم ما یه کارهایی داریم که فقط برای اینکه سرمون گرم باشه. این اگر برداری از زندگی از نظر بیولوژیک آسیبی ایجاد نمیکنه، ولی حال ما گرفته میشه. این بخشی از حال ما که نیاز به اشتغال داره، نیاز به بازی داره، اون بخش روانی وجود ماست که به شدت بازی رو دوست داره و بازی رو یاد میگیره. چه دلیلی وجود داره ما وقتی همه چیزمون خوبه، غذامون رو خوردیم، آبمون رو خوردیم، خوابمون رو داشتیم، چای خوردیم، سکس داشتیم، هوا نگرم به نظر، اینجوری بیکار نشستیم؟ از نظر بیولوژیک اوکی همه چیز، اما نمیتونیم بیکار بشینیم، کنترلر داریم، تلویزیون روشن، موزیک میزنیم، یه کتاب برمیداریم میخونیم، موبایل در میاریم ببینیم اسمس کسی زده، اگه نزده ما بزنیم، های اینترنت میشینیم مثلا در حالی که هیچ سرچ خاصی هم نداریم. این اون بخش روانی ماست، یعنی ما نمیتوانیم بیکار باشیم. همین هست که باعث میشه که ما آدم ها هر وقت دورش ساکت بشه، هر وقت با کسی در حال ارتباط نباشیم، شروع میکنیم به خودگویی، یعنی تو ذهنمون گذشته رو مرور میکنیم، تو ذهنمون برای آینده طراحی میکنیم، با خودمون دیالوگ میکنیم، این چرا این کار کرد، منظورش چی بود، چرا این حرف به من گفت، مگه من تقصیر داشتم، اون تقصیر داشت. یعنی انگار سکوت ذهن و بیکاری ذهن برای ما غیر قابل تحمله. خب اولا چه آدم های از لحاظ روانی حالا سالم هستن؟ آدم هایی که بازی دارن که از اون بازی لذت میبرن. هر آدمی که از بازی داره لذت میبره تو زندگیش، یعنی شما میگید که با چی اقناع میشی؟ یکی با کارشه، یکی با پوله، یکی با ماشین بازی، هی ماشین مدلش عوض میکنه، یکی با موبایل بازی، هی مدل موبایلش عوض میکنه. تا آدمی از یک بازی تو زندگی داره لذت میبره، لحاظ روانشناختی سالم هست. گرفتاری زمانی پیش میاد که یا بازی نداره که ازش لذت ببره، میگه زندگی برای من پوچ شده، هیچی پرم نمی کنه. وقتی به کارهای آدم ها فکر میکنم میبینم چقدر مسخره است. خب مسخره است دیگه، قرار هم از مسخره باشه، ولی ما با بازی ها که مسخره هست خودم سرگرم میکنیم، لذت هم میبریم. بچه ها یه سنگ میندازن وسط، اینجوری یک پا یک پا هی میرن جلو، یک پا میزن، 3 ساعت مشغوله. یا عروسک رو میزنن جلوشون که اون عروسک نیاز به رتق و فتق و تر و خشک نداره، ولی 2-3 ساعت هی عروسکش رو نگاه میکنن، خیس کرده عوضش میکنن و نخیس نکرده. خیلی همین که تو بچگی وجود داره تو بزرگی هم همینطوره. یعنی از این آدم سال به سال مدل ماشینش عوض میکنه، در اینکه ماشین قبلی همه نیازهای کاربردی و پراگماتیک رو انجام میده، ولی حال میکنه که مدل ماشینش عوض میشه. خب آدم هایی که از لحاظ روانشناختی سایکولوژیک افسرده میشن، آدم هایی هستن که با بازی های در دسترسشون دیگه نمیتونن فعال کنن و یا دنبال بازی های غیر قابل دسترس هستن که چون بهش دسترسی ندارن حال نمی کنن دیگه، یا اینکه با بازی هایی که موجودشون هست دیگه دنبالش نیستن و لذت نمیبرن. این میشه افسردگی از دیدگاه روانشناختی. خب اما بخش سوشیولوژیک وجود ما قانون حاکم برش چی هست؟ نمیگوین چی باشه؟ میشد اصل سیانت و اصل نفس و اصل نوازش و اصل ساختار و قانون حاکم در بخش سوشیولوژیک ما چی هست؟
پذیرش
دیگه. تطبیق اجتماعی، همین چیزایی که میگین در خدمت این اصلی که الله می‌نویسه، مثل که خوردن و خوابیدن در خدمت صیانت نفس بود، پذیرش و کانفرمیتی و تایید اجتماعی، اینا در اصلی که اینجا وجود داره اصل قدرت هست. یعنی ما می‌خواهیم در چارچوب اجتماعی احساس قدرت بکنیم. حیوانایی هم که بلا نسبت حیوانایی هم که مثل ما تیمی زندگی میکنن، شما میبینی یه رئیس دارن، یه رهبر دارن، یه گله سنگ یکی رهبرشون، یه گله گرد یکی رهبرشون، یه گله نهنگ یکی رهبرشون، سلسله مراتب قدرت دارن. تا اون مرد اون سگ مرد یکی جاشو میگیره، این معلومه که جایگزینش و نایبش و اینا هم کاملا مشخص بوده که همه حیوانات اجتماعی سلسله مراتب قدرت داره. ما انسان هم سلسله مراتب قدرت داریم و اصل حاکم در زندگی اجتماعی ما این هست که تمایل داریم در رده بندی این پلکان بریم بالا. بنابراین آدم هایی که توی زندگی از لحاظ سوشیولوژیک یا اجتماعی دچار افسردگی میشن، آدم هایی هستن که اون توی نردبان قدرت شکست خوردن. پس شکست در ارتقا، شکست در رشد اجتماعی، این چیزی که از لحاظ افسردگی، از لحاظ سوشیولوژی افسردگی در ارتقا شکست خوردن و این منجر به این شده که احساس بکنن که من بی‌عرضه‌ام، من ناتوانم، من نمیتونم در این برم بالا، که اصطلاحا بهش میگیم درماندگی آموخته شده. حالا اینا راجعش با هم صحبت میکنیم. یا آدم هایی که یاد گرفتن که با افسردگی میتوانن در پلکان قدرت ارتقا پیدا کنن. میشه آدم با افسردگی ارتقا پیدا کنه؟ شما ببینید یکی که میخواد بیاد خونه ما معمولا سعی میکنیم چیزای قشنگ که مهمون خونمون باشه، چیزایی که کج و کوله شکسته و وسم فینه داره اونا رو بریم تو انباری میذاریم جلو مهمون نمیاد. این یه شیوه قدرته که ما در واقع بدون اینکه بدونیم داریم به مهمان میگیم حواس جمع باشه ها، ما تو ظرف 40000 تومانی مثلا آب دوغ میخوریم، داریم تو اصل قدرت پیش میدیم. چرا اونایی که لبش پریده میذاریم کنار برای اینکه اون ببینه که مثلا 3/4 ظرف های ما لب پریده است، خوبی اون ارزش اجتماعی ما پایین میاد. پس طبیعی هست که آدم ها با نشان دادن نقطه اقتدارها و قوتها و ثروتها و توانمندی هاشون نشون میدن به این که ما کجا هستیم. اما شما میبینید توی خیابون یه گدای نشسته، همین دستی که فلج و آمپوته شده و نسه همین زده بالا، همین رو به شما داره نشون میده و شما به خاطر اون دارید نشون میدید. بنابراین ما همیشه با قوت هامون کاسبی نمی کنیم، گاهی با ضعف هامون کاسبی می کنیم. یه دانش آموزی یاد میگیره که وقتی مشقاش ننوشته میگه آخه مامان و بابای من دارن از هم جدا میشن، کانون اجازه خانم خیلی حالش بد میشه و از این که بهش گفته چرا مشقات ننوشته احساس گناه بهش دست میده و میگه عزیزم تو نمیخواد مشق بنویسی. این دانش آموز یاد میگیره که همه دانش آموزای دیگه در پلکان قدرت اقتدار پایین تر از معلم هستن ولی اون میتونه بالای معلم بره و بگه که من مشق نمیدم. اگر یه موقع مثلا نمره امتحان کم گرفت دیروز بالاخره به محضر رفتن این دوتا و شنیدی که میگن که یه نفر مثلا یه جوکی هست که یه نفر رفت پیشه مثلا رئیسش گفت من مرخصی میخوام چون بابام فوت کرد و اینا، بعد رئیسش گفت که من به زندگی بعد از مرگ معتقد شدم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه من پرونده‌هاتون رو مرور کردم تا حالا 3 بار مرخصی برای فوت پدر گرفتم. خب بنابراین یاد میگیره با اینکه بگه من مادر مردم، من بی پدرم، من یتیمم، من بدبختم، من از بچگی کسی بهم توجه نکرده بود. این میشه قانون اقتدار یه نفر. پس افسردگی از لحاظ سوسیولوژیک یکی وقتی است که فرد یاد بگیره که نمیتواند در پلکان قدرت اجتماعی بالا برود، و شق دیگرش این هست که یاد میگیره که میتواند با حال بد، حالا نگیم افسردگی، حال بد، میتواند با حال بد با نقش یک ضعیف شکست خورده ارتقا پیدا کنه. بعضی ها با موش مردگی شما میبینید و همه جای دنیا میرسن، هی میگه من بدبخت بیچاره، من بدبخت بیچاره، همه درها براشون باز میشه و شما یه جایی که اونایی که گردن کلوف بودن نرده، اینا با موش مردگی رفتن به اونجا رسیدن. خب و اما بعد اسپریچوال ما، اصل آزادی یا میتونه اسمش رو بذاریم اصل رستگاری، چون این رستگاری هم توش رستن داره یعنی آزاد. اون بعد اسپریچوال ما تمایل به آزاد بودن داره، یعنی به نحوی با همه ابعاد دیگر سر جمعی داره. انسان به ما و انسان اگر چهار بعدی شود دوچار تعارض میشه، چون یه بخشی یه بعدی پیدا میکنه که اون بعد ساختارها رو بر نمیتابه، اذیت میشه از اینکه چرا من باید مجبور باشم به این که در روز 3 بار غذا بخورم، من میخوام خودم رو تربیت کنم که بتوانم غذا نخورم، بعد میری مثلا روزه میگیرم، مثلا چرا من باید مقهور خواب خودم باشم و مثلا تا 9 صبح بخوابم، من میخوام خودم تربیت بکنم که ساعت 4 صبح مثلا اگه خواستم بتونم بیدار شم. یعنی اصلی که وجود داره که ما رو در حصار خودش میگیره، حصار بیولوژی هست، بعد اسپریچوال ما ازش اذیت میشه و میخواد بشکندش. چرا من باید با این بازی های زندگی سرگرم باشم؟ چرا من باید اسیر این بازی ها و سرگرمی ها باشم؟ میخواد این چارچوب ها رو بشکنه. چرا من باید اسیر این خوب و بدهای اجتماعی باشم، اسیر این ارتقای اجتماعی باشم؟ میخواد اینو بشکنه. بنابراین هر چیزی که ما را اسیر میکنه که هم بعد بیولوژیک ما اسارت ماست، هم سایکولوژیک ما اسارت ماست، هم سوسیولوژیک ما اسارت ماست، بعد اسپریچوال ما هر چیزی که رشد میکنه و آزادی طلب میشه و رهایی رو طلب میکنه با این ابعاد خودش دچار مشکل میشه. بنابراین یک انسان زمانی که بعد اسپریچوالش رشد کرد تا پایان عمر دچار یک درگیری مداوم و مستمر خواهد بود با اینکه یه بخشی از وجودش یه چیزهایی میخواد و یه بخش از وجودش اون رو نمیخواد. همونی که مولانا میگه تن زده اندر زمین چنگال ها میکشاند سوی بالا بال ها، اینا چنگال دارن که ما دیگه در این پست مدیریتمون بمونیم و مدیریت رو رها نکنیم، ما در این بازی مثلا فامیلی من فامیلی با منمون بمونیم بازی رو رها نکنیم، ما در این فضای امنی که بخاری هم روشن چای هم هست بمونیم، ولی این اصل رستگاری میخواد ما رو از این در بیاره. زمانی که این اصل رستگاری به پیک خودش رسید، یعنی این که بعد اسپریچوال ما بعد غالب شد، حالا ما 2 راه داریم، یا به نیازهای اسپریچوال خودمون که معمولا هم ضد نیازهای دیگه است، یعنی ما به خاطر بعد از نیازهای دیگه خودمون بگذاریم و به خودمون فشار بیاریم و بهای سنگین بپردازیم، یا بهش اوکی میدیم یا بهش اوکی نمیدیم. اگر بهش اوکی دادیم خیلی چیزها رو میبازیم ولی اون بخش وجودمون به خرسندی و لذت میرسه. اما اگر بهش اوکی ندادیم همه چیز زندگی ما سر جاشه، اما ما حال بدی داریم، یعنی بهای خودش رو از ما بخش اسپریچوال میگیره که اگر به این از اوکی ندادیم همه چیز فراهمه ولی ما حال خوشی نداریم. اینم میشه افسردگی یا حال بد اسپریچوال. خب بنابراین عملا توی روانشناسی و روانپزشکی ما دوچار این مسئله هستیم که زمانی که شما از ما بپرسید که این آدم سالم هست یا نه، مثلا یه نفر اومده پیش بنده و میخوایم بعد از یک ساعتی که من باش وقت گذاشتم، حالا صحبت کردم، تست گرفتم، هر کاری که کردیم، بعد از یک ساعت از من میپرسید که بالاخره بعد از یک ساعت فقط به ما این جواب بده، این سوال ساده رو، با یه بله یا نه، آیا این آدم سالم هست یا سالم نیست. خب من نمیتونم جواب شما رو بدم، یعنی گرفتاری ما اینه که جواب سوال به این ساده ایدم نمیتونیم بدیم. بعد از شما بپرسم وقتی میگی سالم منظورت از دیدگاه بیولوژیکه یا سایکولوژیکه یا سوشیولوژیکه یا اسپریچوال؟ بسیاری از آدم ها که از نظر سوشیولوژیک در اوج سلامت هستن، یعنی که قله های افتخار و قدرت و محبوبیت و شهرت و ثروت و همه اینها رو رفتن روش باستادن، اینا لحاظ اسپریچوال در حضیض حضیض قدرت قرار دارن. بنابراین اگر من بخوام با دید سوشیولوژیک به شما بگم، بگم اوکی این نه تنها سالمه که یک نخبه است. نخبه که میدونی کلمه خیلی خاصی هست، این نخبه است، تازه نخبه هم محسوب میشه، تازه همون آدم را دید اسپریچوال که نگاه کنیم بگیم خیلی مریضه. خیلی از آدم ها که از نظر بیولوژیک خوب میخورن، خوب میخوابن، خوب سکس میکنن، خوبم میدوبن، حرکت میکنن، اما از لحاظ سایکولوژیک شما میگین آدم کاملا بیمار هست. بنابراین باید بپرسیم مفهوم سلامت وقتی یه سالم یا بیمار هست از کدوم دیدگاه هست؟ بیولوژیک، سایکولوژیک، سوشیولوژیک یا اسپریچوال؟ خدا آدم معتاد نکن. مرسی مرسی مرسی، این برای من بیولوژیکه، برای شما که دلتون تنگ شده بود دیگه سایکولوژیک. بخاری رو گرم شد؟ من چای میخورم، شما گرم میشین؟ خب اینجاست که وقتی صحبت از سلامتی اصلا چه آدمی نرمال هست میشه، نرمالیتی در روان پزشکی و روانشناسی، ما برای نرمالیتی چهار تعریف داریم. میگیم نرمالیتی بگیم نرمالیتی از هلس، یعنی یه تعریف نرمالیتی این هست که یه آدمی مثل نرمالیتی پزشکی سالمه، هلسی. ولی که هلسی یعنی چی؟ یعنی خوب میخوره، خوب میخوابه، سکسش خوبه، تحرک بدنش هم خوبه. این میشه یک تعریف نرمالیتی. تعریف دیگه داره نرمالیتی از پروسس، یعنی نرمالیتی فراینده و اون فرایند این هست که فرد با بازی‌های متناسب با سن و شرایط خودش مشغول باشه. یعنی اگر ببینید که یه بچه 6 ماهه یکی از بازی‌هاش اینه که انگشت شست پاشو میاره تو بدن تو دهنش و میمکه، این نرمال هست، بازی متناسب با سن داره. حالا اگر این موقع به شما گفتن که من یکی از سرگرمی ها میدونم انوشش از پا میارم توی دهنم و میمکم، شما باید بزنید که من از دیدگاه سایکولوژی که ذره کسا لا پیدا کردم. خب و اما دید بعدی، آره چهارمی، دید بعدی نورمالیتی از یوتوپیا. یوتوپیا یعنی چی؟ کلمه توپیک رو که شنیدین، توپیک، توپیکال یعنی ناحیه، منطقه، مکان. یک یوی تضاد که جلوش بذاریم میشه یوتوپیک، یوتوپیک، یوتوپیا یعنی جایی که پیدا نمیشود، یعنی ناکجا آباد، یعنی آرمان شهر، یعنی مدینه فاضله. خب اون وقت اینجا نورمالیتی دیگه تعریفش خیلی سخت میشه، یعنی انسانی که به اون اوجی که بالقوه انسان میتواند بهش برسد میرسد، که اگر بپذیم که اصل آزادی اصل اسپریچوال هست، اون چیزی که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بس یه آدمای خیلی اندکی از این نظر دیگه میشه بهشون گفت سالم، که آبراهام مازلو و گوردون همون درمانشناسان انسانگرا که راجع به این تحقیق میکردن به این نتیجه رسیدن که از این دیدگاه فقط 2% آدم های یک جامعه سالم هستن. یعنی اگر قرار باشد ما با دید اسپریچوال نگاه کنیم، 98% آدم هایی که قراره که بیان ارزیابیشون کنیم بگیم این از دید اسپریچوال ناسالم هست. چرا ناسالم هست؟ به اینکه از حد اکثر ظرفیتی که به عنوان یک انسان میتواند داشته باشد استفاده نکرده. یعنی مثل ماشینی هست که میتونه با سرعت 100 حرکت کنه ولی با سرعت 15 داره حرکت میکنه. حالا تراکتور با سرعت 20 کیلومتر 15 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، ولی شما هیچ وقت نمیگید تراکتور ایراد داره. ولی اگر از آنتیای شما با سرعت 20 کیلومتر در ساعت حد اکثر حرکت کنه، شما میفهمید که این ایراد داره. بنابراین اساس این دید اسپریچوال این هست که ما یه تفاوتی با آمیب داریم، یه تفاوتی با میمون و دلفین داریم، و اون تفاوته اون بودیست که ما داریم به اونها نداریم که اسمش بود اسپریچواله. بنابراین اگر انسانی هم خیلی خوب میرخصه، هم خیلی خوب میخوره، هم خیلی خوب در رقابت‌های اجتماعی بالا میکشه، از نظر بایو، سایکو، سوشیال سالم هست. اما از این دیدگاه میگه که نه، این قابلیت پروازی داشته، مثل یه هواپیمایی که میتونسته پرواز کنه ولی الان در رو جاده راه میره. خوبم در رو جاده راه میره، اما این هواپیماست، این ساخته شده که پرواز کنه. و اونجاست که اگر دیگه بیولوژیک ما نگاه کنیم و شما بگید چند درصد آدم‌های جامعه الان افسرده هستن، ما به شما خواهیم گفت مثلا 5% تا 10%. اما اگر دید اسپریچوال نگاه کنیم و بگید چند درصد آدم‌های جامعه سالم هستن، اون وقت ما باز میگیم 5% مثلا. یعنی دقیقاً معکوس میشه که از کدوم دید به قضیه نگاه کنیم. خب تا اینجا صحبتی، سوالی، تذکری، خاطری، چیزی؟
جای عقل
جای
عقل
آه جای عقل کجاست؟ ما دو جور عقل داریم، یک عقلانیتی داریم که این عقلانیتی که در فلسفه ازش صحبت میکنه، یک دور عقلانیت هم داریم که عقلانیت ابزاریست، یا ما بهش میگیم عقل معاش. اون عقلانیتی که ما در فلسفه ازش صحبت میکنیم که اساساً راهیست برای رستگاری، راهیست برای اینکه ما جزمندیش نباشیم، متعصب نباشیم، حماقت های عرفی جامعه ما رو در خودش حل نکنه، اون عقل جزء اسپریچوالیتی ماست. اما وقتی راجع به عقل معاش و عقل ابزاری صحبت میکنیم، یعنی حساب سود و زیان رو خوب نگه داریم و ببینیم چی بالا میره ما رو بالا میبره و چی بالا میبره، این جزء مهارت های اجتماعی ما. یعنی مثلا فرض کنید که آدمی که عمر خودش رو صرف یک کاری بکنه که اون کار الان در جامعه مخاطب و مشتری نداره. شما میبینید که مثلا خیام یک سری ربایی ها گفت که اون ربایی ها 200-300 سال بعد از مرگش بیرون اومد و فهمیدن کرد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون خیام تقدیم خودش رو به جامعه میداد، میدونست این خیلی فروش داره، مخاطب داره، اما اشعار خودش از جامعه پنهان میکرد، چون میدونست نه تنها مخاطب ندارد که اگه اینها رو جامعه بده میریزن سرش. تازه با اینکه اینا رو بیرون نداده بود، چون بعضی ها میدونستن که این مثل اینکه همچین تفکراتی داره بلاها سرش رو بردن. مثلا از اون جمله اینکه میدونید که اگر تشریف برید نیشابور میبینید در جای خیام دفن هست که اونجا باغ شخصی خودش بوده، ملکش بوده و در اطرافش هیچ قبری وجود نداره، در حالی که آدم رو باید تو قبرستون دفن، نه تو خونه. چرا خیام رو در خونش دفن کردن و در قبرستان؟ برای که امام جمعه اون زمان نیشابور حکم صادر کرد که این آدم به سبب اینکه خیام است و خیلی میفهمه ملحد است و کافر است و قبرستون مسلمان ها نباید دفن میشه. و وقتی که خانوادش بردن قبرستون مسلمان ها، اون لباس شخصی های اون زمان تابوت رو سنگ باران کردن و اونها در حالی که سنگ خورده بودن برش گردن و مجبور شدن در خانه خودشون دفن شه. یعنی در همین حد که تازه رباعیاشو قایم کرده بود همچی بلای سر خیام آوردن. خب آدم های ممکنه الان در جامعه ما باشن که بتوانن چیزهایی بگن، شعری، موسیقی، کتابی، هنری که این 200 سال بعد فهمیده نشده، در همه جای دنیا هستن، نداره. اگر شما بخواید از دیدگاه سوسیولوژی که عقل معاش اینها رو راهنمایی کنین، این عزیزم تو مملکت ما که دیگه تمام ته ته شما میدونید که مجسمه سازی حرام است، خرید و فروش مجسمه هم حرام است. الان تازه خیلی کوتاه آمدن که مثلا میذارن مجسمه، تو میخوای با مجسمه سازی به کجا برسی آخرش؟ به جای مجسمه سازی تو برو حسابداری، برای اینکه الان تمام بی سوادها تجارت خونه های بزرگ دارن و نمیتونن حساب کتابشون رو نگه دارن، چک بدن، بس چکشون رو میگن، همه نیاز به حسابدار دارن. بنابراین تو میخوای بری فلسفه بخونی تو این مملکت، تو میخوای بری موسیقی کلاسیک بخونی، بعد میخوای چه کار بشه؟ آخرش اینه که با کلی پارتی و ضرب و زور تو رو در فرهنگسرا و اونجا بهت اجازه میدن که بشینی و بعضی از کتابای موسیقیایی که 5 سال یه بار میاد تو ادیت کنی. به من کارمند اگر به تو مایی 400 تومن دادن خیلی باید خوشحال بشه. خب این با چه دیدیه؟ با دید عقل معاش. اما با یه دید عقلانیت رشنالیتی فلسفی میگیم که تو باید وجودت رو برهانی از شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تو نباید آن بذری که در وجودت هست و میخواد در بیاد و شکوفا بشه سرکوب کنی، بگی من چرا برم فلسفه، من میرم حساب داری. بنابراین عملا درمانگر خودش بستگی داره که با چه دیدی نگاه کنه. اگر با دید اسپریچوال نگاه کنه میگه این خیلی غیر عقلانی است که تو فلسفه رو ول کنی بری حسابدار بشی، که اصلا وقتی اون حاجی رو میبینی که براش داری حسابداری میکنی حالت تعب پیدا میکنی، روزی 3 بار تو تجارت خونه تو میری تو دستشویی استفراغ میکنی، بعد میری حسابای حاجی رو میکنی، این چه کار عاقلانه است که تو این کارو بکنی؟ اما اون درمانگری خودش داره با عقل معاش زندگی میکنه، بعد به اون آدم میگه تو مگه احمقی؟ تو این مملکت داری فلسفه بخونی؟ حالا نهایتا علوم انسانی که قرار تعطیل بشه، حالا الان نه 5 سال بعد، بالاخره یه دوراهی وجود داره، یا این قطار از ریل خارج میشه یا نمیشه. اگر ریل خارج شد که خب همه اون نمیدونیم دیگه بعدش چه اتفاقی میفته، ولی اگر ریل خارج نشد تا 5 سال 10 سال قرار علوم انسانی کلا تعطیل بشه، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، اینا قرار تعطیل بشه. خب تو میخوای حالا بری دانشجو فلسفه بشی، اما حسابداری روز به روز ازش بهتر میشه، چون باید برای همه شرکت ها دو تا دفتر مالیاتی تنظیم کنی، یه دفتر مالیاتی که دارایی قراره ببینه و یه دفتر مالیاتی که خود هیئت مدیره قراره ببینه. این کار خیلی مهارت میخواد، خیلی مهارت میخواد، شما بتونید یه دفتری داشته باشید که پولهایی که نیامده و نرفته و وجود نداره و تجارتی که انجام نشده و کارمندی که نیست شما تنظیم کنید عین واقعیت به طوری که کارشناس بیاد ببینه و خیال کنه که همه چیز خب حسابدار پس خیلی مورد نیازه تو این مملکت. خب با این نگاه اگه نگاه کنیم میگیم عاقلانه است که تو حسابداری رو ول کنی و بری فلسفه بخونی. بنابراین این عقلانیت خودش میبینید که تعریف‌های مختلفی داره. خب این نوع عقلانیت رو ما تو روانشناسی اسمش میذاریم رشنالیزیشن یا دلیل تراشی. یعنی میگیم که عقل حاکم نیست، بلکه ما یه تصمیمی رو گرفتیم بر مبنای منافع، بر مبنای که چجوری حال میکنیم،
بازی شده.
آفرین. اون میاد که اون تصمیم ما رو برای ما به اصطلاح راه رسیدن بهش رو نشون بدیم، میخوام به اونجا بریم، حالا از این راه بریم. این میشه رشنالیزیشن یا در واقع عقل بافی. یون جزو اسپریچوال هست. اگر بخوایم حالا اسمارم بگیم که مثلا آدلر اینجا قرار میگیره، یون اینجا قرار میگیره، فروید اینجا قرار میگیره، اریکتر اینجا قرار میگیره. یعنی تئوری سلامت هر کدام از اینا، نه تنها یون که روانشناسان انسانگرا مثل مازلو، مثل ویکتور فرانکل، به خصوص فرانکل بیش از بقیه، بعد میشه گفت راجرز، اینا هم اینجا قرار میگیرن. انسان مثل آدلر، مثل مارتین سلیگمن، اینا اینجا قرار
میگیرن.
گوردون آلپورت میخواستم بگم، همه گفتن گوردون براون و اینا، زودتر میگفتی بعد گوردون آلپورت هم جزه اینا. گرفتاریه که من اسمش میدونستم، شما فامیلش میدونستین، من میدونم گوردون فامیلش چیه شما نمیدونستین، چون ما اونجا که بودیم هم دیگره اسم کوچیک صدا میکردیم دیگه. اریک فروم من که در واقع از اینجا میاد، ولی در واقع اینجوری هست که اسپریچوال هست. آره منطقه. یعنی وقتی ما راجع به حالا بحث میکنیم با هم رو، یعنی مفصلتر راجع به صحبت میکنیم، وقتی که میگیم اصل آزادی و رستگاری، رستگاری از چارچوب‌های اجتماعی هم جز این میگنجه. حالا اریک فروم شاید شما نگاهی بینید یه آدم مثلا ماتریالیستیکه، اشکال قضیه اینه که ما اسپریچوالیتی رو با ریلیجیوسیتی با هم قاطی کردیم. یعنی در جامعه ما هر وقت راجع به معنویت غیر صحبت میشه، راجع به مذهبی بودن صحبت میشه، در حالی که مذهبی بودن میتواند معنویت هم تو خودش داشته باشه. ما مذهبی اجتماعی داریم، ما مذهبی روانشناختی داریم، ما مذهبی بیولوژیک داریم. میگه مثلا آقایی که میگه مذهب من اجازه داده 4 تا زن بگیرم و 400 تا سیغه، اون در واقع یعنی سکسش داره قلقلکش میکنه، مذهب اون مذهبیه که این رو بتونه. مذهب سایکولوژیک هم داریم، اونی که میره نظر امام رضا میکنه که بخت دخترش باز بشه و هی نگرانی که خواسته که باید دختر، این مذهب مذهب سایکولوژیکه. اون مذهبی که من اینجا رو میبندم چون الان میخوام برای انجمن یه رئیس انتخاب کنن، من یه 3 ماهی اینو میبندم، بعد که انتخاب بشه این باز میشه دوباره، و این مذهب مذهب سوشیولوژیک. مذهب اسپریچوال هم داریم، معنویت غیر اسپریچوال هم داریم. یعنی مذهب اسپریچوالیتی اینجوری هستن، یعنی آدم داریم که هم مذهبی هم اسپریچواله، آدم داریم که اسپریچوال اما مذهبی نیست، آدم هم داریم که مذهبی اما اسپریچوال نیست. اریک فروم به این معنا جز این گروه بود، یعنی شما هیچ چیز مذهبی توش پیدا نمی‌کنید، ولی اساس تفکرش اساس اسپریچوال است، به این معنا که چارچوب شکنی و رهایی و برده عادات عرفی نشدن.
اون کسی که به خود قومی بنده انتحاری می‌کشه کجاست؟ اونجا اسپریچوال میشه.
بستگی داره. اگر که این آدم بمب می‌بنده برای اینکه فکر می‌کنه تنها راه برقراری عدالت و از بین بردن دیکتاتوری توی یک جامعه این هست، داره یک بمبگذار سوشیولوژیکه. مثلا این کامیکازی ها که توی ژاپن خودشون رو میزدن با هواپیما به نفتکش دشمن یا به ناو دشمن که از بین بره، هیچ بحث اسپریچوال نبود، ملی گرایی بود. یعنی هویت این آدم، ژاپنی‌ها خیلی به آبرو و هویت و هویت این آدم میره بالا، میره در رأس اون نردبان قدرت اجتماعی قرار میگیره، کسی که برای وطنش خودشه دستی میشه بمبگذار انتحاری سوشیالوژیک. اما یه موقع از بمبگذار انتحاری هست که کلن از لحاظ بیولوژی این نیازهای مازوخیستیکی داره. نیاز مازوخیستیک یعنی چی؟ یعنی من از درد کشیدن لذت میبرم. شما مریض های بوردرلاین رو دیدین دیگه، وقتی خیلی حالشون گرفته میشه یه چاقو بر میدارن اینجوری خط میکشن خط میکشن خط میکشن، خون میاد. بعد بعضیشون حتی به اینکه کاملا حس کنن که واقعا خونه که داره میاد، رنگ نیستون تو این دنیا، یه چیز نمیشه باور کرد، همه چیز راست و دروغ هم قاطی شده، این خونشون هم میچشن که باور کنن که داره خون میاد، یا یه جوری تیغو میزنه که به حد اکثر درد برسه. خب این نیاز مازوخیستیک داره. اگه به این بوردرلاین میگم بیا بمب خودت ببند و برو منفجر کن، اون به دلیل نیاز مازوخیستیک خودش این کارو میکنه. بعد بمبگذار انتحاری میتونه بیولوژی باشه، بمبگذار انتحاری میتونه سایکولوژیک باشه، یعنی یه آدمی هست که دلش میخواد که یه باغی باشه، یه قصری باشه، یه حرمسرایی باشه، شیر در جریان باشه با عسل، و این اتفاق اصلا در افغانستان و پاکستان نخواهد افتاد برای کسی، نهایتا برای پرویز مشرف هم که بیفته 4 سال میفته، بعد 4 سال بعد قایم بشه. یعنی میگه به درویشه قناعت کن که سلطانی خطر داره. یعنی در پاکستان هر کس که 4 سال سر قدرت بود، بعد 4 سال بعد بیچاره تر از همه بود. نمیدونم نواز شریف و بی‌نظیر بوتو و پرویز مشرف و همه اینا پدرشون در اومدید. خب این آدم میبینه که اینجا که نمیتونه اون رویاهاش جامعه عمل بکشونه، اما ملا عمر بهش میگه که اونجا برای تو این آماده است. الان ببخشید مثلا حوریا حموم هم رفتن، دارن سشوار میکنن، موهاشون درست میکنن، فقط منتظرن که تو امروز خودت منفجر کنی یا فردا خودت منفجر کنی. اون هم میگه خب یه موقع چیزشون فرشون به هم میخوره، الان میره خودت منفجر میکنه. خب میشه سایکولوژی. اما اسپریتوال چه زمانی است؟ زمانی که فرد از قید در واقع نیازهای جسمانی خودش بیرون آمده باشه، یعنی براش اصلا دلبستگی به اینها وجود نداشته باشه، و به دلیل اینکه دلبستگی به اینها نداره، مثل یه انتخابی که به شما بگن امروز مثلا مطب نرو، شما میگید مثلا من به پول مطب موقع دلبستگی ندارم، باشه نمیرم. این آدم یک کاری میشه انجام داد و چون دلبستگی به جانش نداره، براش مثل اینه که بگن که مطب نرو، میگه اوکی بمب ببندم، اوکی میبندم. پس یه بمبگذار انتحاری میتواند اسپریچوال باشه، اما اینجور نباشه که به ما بگن هر کس که از جونش داره میگذره، هر که داره از جونش میگذره آدم خیلی معنوی است. شما میبینید که همچین چیزهایی نیست، و شما وقتی جا میخورد میگه چه اتفاقی افتاد، این آدم که یک زمانی روی مین میرفت، حالا این آدم رو میگیرن با 6 تا خانم در حال فیلم برداری در حالت فلان، این آدم چجوری رو مین میره و امروز این شده. بابا این آدم اون موقعی هم که رو مین میره نیاز به هیجان داشت، یعنی بیولوژیش این بود، الان نیاز به هیجان داره. یعنی یه آدم مگه 6 نفر لازم داره، اونم همزمان، اونم با فیلم، این هم خواهد هیجان داشته باشه دیگه. بنابراین اون موقع این کار کرده هیجان پیدا کنه، حالا این کار میکنه هیجان داره. این نیست که اینجوری بوده اینجوری شد. انگار همه ما انسان ها، هممون بیولوژیک هم هستیم، سایکولوژیک هم هستیم، سوشیولوژیک هم استریچوال هم هستیم، اما هر کدام ما نقطه ثقل وجودش یکی از این هاست. یعنی کسی نیست که بگیم غذا مثلا نمیخوره، همه ما نیاز به غذا داریم، حالا کم یا زیاد، همه ما نیاز به بازی کردن داریم، همه ما نیاز به اعتبار و آبرو و پرستیژ اجتماعی ما داریم، همه ما نیاز به این داریم که یک چیزی فراتر از چارچوب ها وجود داشته باشه، حالا یا در خود ما یا در بیرون ما وجود داشته باشه، که ما نگاهمون به اون چیز فراتر از چارچوب ها، اون ابدیت، اون نامحدود، اون لایتناهی بره و ازش لذت میبریم. اما کمن آدمایی که نقطه ثقل وجودشون تو این باشه، اون 2% بقیه هستن اون 2%. و این خیلی مهم هست که وقتی یه نفر پیش ما میاد و دچار افسردگی هست، بسته میگه نقطه ثقل وجودش کجا باشه، افسردگیش، استرابش با افسردگی استراب اون یکی دیگه فرق میکنه. و جالب اینجاست که شما بدونید که درمانگران هم خود چون آدم هم دیگه، یه ماشین ای بی نیست، بسته به اینکه درمانگر نقطه ثقل وجودیش کجا باشه، توی درمان اون بعضی ها موفق تر، در درمان بعضی ها ناموفق تر. مثلا ویکتور فرانکل تو کتاب انسان در جستجوی معنیش تعریف میکنه، میگه یکی از دیپلمات‌های آمریکایی، دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا اومده بود پیش من برای روان درمانی و مشکلش این بود که با سازمانی که داره توش کار می‌کنه نمیتونه کنار بیاد و میگفت که من سیاست خارجی امپریالیستی آمریکا رو قبول ندارم، چطوری میتونم حالا مثلا رایزن فرهنگی آمریکا در مثلا کامبوج باشم. دوچار تعارض بود که یه جایی هست که علاوه اجتماعی وجهه خوب بهش میده، غذای خوب میتونه بخوره، مثلا سرگرمی خوبی هست براش کارش، ولی نمیتواند این رو بپذیره که در ساختاری که قرار بگیره و کار کنه که اون ساختار رو اصلا قبول نداره. بعد ویکتور فرانکل میگه این قبلا میشه یک روانکاو سنتی رفته بود و اون روانکاو سنتی چون با یه دید زیستی نگاه کرده بود یا نهایتا با دید بایوسایکولوژیک نگاه کرده بود، بهش گفته بود ببین این که تو نمیتوانی با محل کارت کنار بیای، دلیلش این هست که تو با اوتوریتی فیگور تو ذهنت مشکل داری، دلیلش هم این هست که پس تو با بابات وقتی زیر 5 ساله بودی روابط خوبی نداشتی، احتمالاً تو تمایلات جنسی نسبت به مامانت داشتی و از بابات میترسیدی و این رو گرفته بود زیر روانکاوی مثلا 1 سال که بالاخره از توی رویاها و حرفا و زیر زبونی بتونی بکشی که آره یه دفعه مثلا مامانم دامنش کوتاه بود من یه ذره نگام طول کشید مثلا تا اینو در بیار و دوی آهان دیدید پس تو نمیخواد از اونجا استعفا بدی، تو اونجا بمون، مشکلته با مامان و بابا و مثلا اتاق خواب و اونا باید حل کنی. اما ویکتور فرانکل تا این آدم میاد میگه مشکل من اینه، بلافاصله بهش توصیه میکنه، میگه جایی کار نکن که با ارزش‌های عمیق تو جور در نمیاد، با تمام مشکلاتی که داره استعفا بده از اونجا بیا بیرون. یعنی شما میبینید که این که خود درمانگر نقطه ثقلش در کدوم قسمت باشه، تشخیصش و توصیه درمانش میتونه متفاوت باشه. یکی از مشکلات روانشناسی و روانپزشکی و کلن علوم انسانی که الان انشاءالله بسته بشه مشکل ما حل میشه، یکی از مشکلات علوم انسانی این هست که هیچ وقت سوژه از ابژه نمیتوند کاملا منفک شود. یعنی عملا شما به عنوان درمانگر نشستید، اگر یکی بیاد پیش شما بگه مثلا بابام وقتی من بچه بودم خیلی من میزد، اگر شما کسی باشید که خیلی باباتون بد زده شما رو، هنوز که هنوز یاد اون موقعی که میفتید توی تنتون یک مثلا دردی، یک چیزی حس میکنید، میگید این مسئله رو برای من بازتر کن. اگر کسی باشید که یا بابای نزده یا بقیه شما پوسکولوف بودین که اون میزده و شما هم ادامه میدادین به کارتون، بعد بهش بگید کی بس صحبت از کی میکنی، میگید 45 سال پیش خجالت نمیکشی تو 45 سال پیش بابات زده، اونو ولش کن بیا، میگن here and now، اینجا الان بگو با چی درگیر هستی. حالا شاید به این زایی نگه که اونه ولش کن مثلا یا اینو بگیر، ولی شما میبینید اون ارزیابی کننده و ارزیابی شونده دو چیز متفاوت با هم دیگه نیستن که مثل ترازو شما توش بذارید. این که یکی به من خیانت کرده، مفهوم خیانت در ذهن شما چی باشه، خودتون چه تجاربی با این قضیه داشته باشید، این تجویز شما و ارزیابی شما رو کاملا متفاوت خواهد کرد. خب دیگه وقت چایی نه بکنم، یک ساعت نیم شد، یه رو شد یک ساعت پایین بریم خبری بگم. خب ما در این 4 روزی که با هم خواهیم بود که یک روزش نصفش رفته، با 4 تا دیدگاه کار خواهیم کرد. یعنی از این به بعد دیگه امروز من میرم توی دیدگاه بیولوژی و راجع به مسئله بیولوژیک صحبت میکنم، فردا باز میریم توی این، پس فردا توی این، یعنی دیگه سوال اسپریچوال از من نکنیم که یعنی ناراحت میشم.
خاطره
هم باید بیولوژیک باشه، یعنی یا این باشه که یه وقتی ما نشسته بودیم غذا میخوردیم مثلا توپ، یا یه وقت ما نشسته بودیم خوابیده بودیم چه توپ، و یا بقیه چیزها. خاطراتتون باید کاملا بیولوژیک باشه. ده دقیقه دیگه چون خب اگر بگیم که از دیدگاه زیست شناختی یه قانون مهم زیست شناختی، زندگی زیستی ما، زندگی بیولوژیک ما، زندگی آمیبی ما، زندگی قورباغه‌ای ما، اصل صیانت نفس است. حالا باید به این برسیم که آیا استراب و افسردگی اصلا چرا باید در دنیای ما وجود داشته باشه؟ یعنی یک خطاب بوده که صورت گرفته، واقعا چرا مغز ما به گونه ای نیست که همیشه شارژ باشیم، بخوریم و بیاشامیم، اسرافم نکنیم؟ یعنی یه خطایی وجود داشته که ما انسان‌ها در حالتی که همه چیز خوب هست، بعضی از ما به صورت ژنتیکی ویژگی داریم که اصلا دلمون داره میجوشه، همش بیقراریم، همش بیتابیم، چی شده؟ همه به سرانجام رسیدن، کسی تو جاده، ولی ما در درونمون بیتابیم، همه چیز ردیفه، ولی ما به جای اینکه راحت باشیم و لذت ببریم، یه غمی رو دل ما میشه، هیچ دلیلی هم براش پیدا نمی‌کنیم. بعد دانشمندان رفتن تحقیق کردن، بله ما انسان‌ها ژن افسردگی میتوانیم داشته باشیم، ژن استراب میتوانیم داشته باشیم، یعنی که ما انگار که اونی که خمیرمایه زندگی ما رو میساخته توش یه رنگ استراب هم زده که اون ژن استراب بوده. بنابراین اگر در یک فضای کاملا آرام کنار یک برکه و گاهی پروانه ها میان میپرن و یکی هم نشسته در ما فلوت میزنه و هوا هم کاملا معتدله، هیچ کس هم در خطر نیست، هیچ خبری در راه نیست، بهشون به آذر نزدیک، هیچ خبری هم نیست، هیچ کس در خطر نیست، اما من چرا دلشوره دارم؟ چون جنت دلشوره دارم، این آهنگ نه فلوت کنی، فلوت ویولون هیچ تأثیر نمی کنه، من دلشوره دارم، همه چیز ردیفه ولی من غم دارم. بعد مجموع حقیقی میگم برای یه ژن افسردگی هست، یعنی بعضی هستن همه چیز ردیف باشه، هر یک سال و نیم یک بار میرن تو افسردگی، 6 ماه هم تو افسردگی هن یا 18 ماه هم تو افسردگی هن، به حال خودشون بذاری، دستکاری نکنی تو طبیعت، 18 ماه این آدم افسرده هست، غذا اشتها نداره بخوره، خوب نمیخوابه، سکس نداره، از جاش تکون نمیخوره، به نوازش ها پاسخ نمیده، همه چیزم ردیف ها، ولی آدم اینجوری شد. بعد آدم دو تا فرضیه براش مطرح میشه. فرضیه اول این که حالا طبیعتش اسمشو بذاریم، خدا اسمشو بذاریم، روح جهان اسمشو بذاریم، هر چی که اسمشو بذاریم، این مثل که یه خطایی داره، چرا آدم همش تباش شاخ بسر شنگول و ملنگ و مست و وجد و اینجور چیزا باشن؟ یا خطا کرده که بعد بهشون میشه پایین میز محاکمه چرا خطا کردی، یا هم که نه ما باید پیدا کنیم که ژن افسردگی و ژن استرام برای صیانت نفس سود داشته. خب اگر انسان ها ژن افسردگی داشته باشن به چه دردشون میخوره؟ ما باز برای اینکه بیولوژی بفهمیم باید بلا نسبت بریم تو زندگی حیوانات. شما میبینید حیوان ها که خونه ندارن، گازکشی ندارن، انرژی اتمی ندارن، هیچی ندارن، باید با طبیعت کنار بیان. زمستون میشه چه کار میکنن؟ خیلی از حیوان ها که در شرایط نامطلوب زندگی میکنن یه چیز دارم به اسم خواب زمستانی. این خواب زمستانی یعنی چی؟ یعنی زمستون میشه غذا تو جنگل کم میشه، بنابراین خرگوشه یا باید بمیره یا بره در یک وضعیت افسردگی قرار بگیره، نه اشتها داره، نه میتونه تکون بخوره، نه میتونه سکس بکنه، خواب خیلی خوشایندی هم نداره، ولی جاش نمیتونه تکون بخوره، میره تو لونش یه دوره 3 ماهه افسردگی رو میگذرونه، بعد یه دفعه اون هورمونی که رفته بالا تحت یه ژنی و این رفته تو خواب زمستانی، وقتی اون خواب زمستانی خرگوشی که مثلا قلبش 200 تا در دقیقه میزنه، قلبش 20 تا در دقیقه میزنه، یعنی نیاز به غذاش میشه 1/10. بنابراین همون هویجی که خورده بوده قبل از اینکه بره توی این لونه، این برای یک ماه دیگه بس میشه. بعد از اینکه این دوره تمام میشه و کمن میروید و این دور چیزها، اون وقت این خرگوشه هم از خواب زمستانی میاد بیرون، شروع میکنه خوردن و جفتگیری و ورجه بروجه کردن و این دور چیزها. یعنی ژن افسردگی، ژن استراب یعنی چی؟ یعنی بعضی از حیوانات هستن که حیوانات هستن که همه میخوان بخورنش. واقعا تو این دنیا بعضیا خوششانسن، بعضیا کمشانسن، بعضی هستن که فقط یک جانور میخوردشون. بعد حواستون باید باشه که مثلا فرض کنید که ماری نباشه که مارو بخوره. بعضی هستن که مار میخوردشون، عقاب میخوردشون، گرگ میخوردشون. یعنی هر کی از راه میرسه اول میخواد اینا رو بخوره. خب آدم های کمشانس یه ژنی باید داشته باشن و اون که همیشه مترصد باشن. شما گوزنا، آهوها، خرگوشا دیدین چه خواب عمیق ندارن؟ میشه یه گوششون بیداره، میشه یه چشمشون بیداره. خب برخلاف اون خواب خرگوشی که میگن که اون لب خوابید و لب خوش از جلو زد نفهمید، خرگوش هر وقت هم که شما ببینید که خوابه، از یه حد مرزی که دو قدم برید جلوتر ببینید همون خرگوش خواب پرید. خب در انسان هم در شرایطی که زندگی بکنه که ممکنه زلزله بیاد، ممکنه رعد بیاد، این مثلا فرق باید مواظب بچه هاش باشه، باید مضطرب باشه. اگر مضطرب نباشه نمیتونه مترصد بشه، نمیتونه کشیک بکشه، نمیتونه مواظب خودش باشه. بنابراین از این دیدگاه بیولوژیک ما باید یک ژن افسردگی توی تعداد از آدم ها باشه که اگر یک موقع منابع غذای کره زمین در محدودیت قرار گرفت، یه سری از آدم ها تا استرس بیاد افسرده میشن. همینا که تا بیاد استرس افسرده میشن، همینا قرار بوده حامل حیات باشن، چون اونایی که توی لونه ای نمیتونن افسرده بشن، قایم بشن، میان بیرون، شرایط نامناسبه، اونا از بین میرن. یعنی اگه یک روزی جنگ اتمی مثلا پیش میومد یا پیش بیاد و تمام فضای زمین رادیواکتیو بگیره، تنها کسانی که حیات رو حفظ خواهند کرد کسانی که ژن افسردگی داشته باشن. اینا وقتی بگن اوضاع نامطلوب افسرده میشن، غذا نمیخورن، تکون از جاشون نمیخورن، سکس نمیکنن، میان تو اون غارایی که میدونید کنده بودن مثلا 100 متری زیر زمین پناهگاه برای جنگیات، اونا میرن اونجا 18 ماه هستن، تششعات که تموم بشه افسردگی اونا هم تموم بشه، میان بیرون، اینها حیات رو برای ما ادامه میدن. بنابراین در سطح کلان حیاتی شما میبینید که یه چیزی به وجود آمد که داروین نابغه بزرگ اونو کشف کرد و اون این بود که ما یک مخزن ژنی داریم که هرچه اون مخزن ژنی تنوع توش بیشتر باشه، بقای یک گونه چیزتره، تضمین شده تره. بقای یک گونه با تنوع ژن‌ها در مخزن ژنتیک اونها. بنابراین ما از لحاظ مخزن ژنتیک باید افسردگی و اضطراب تو مخزن ژنتیک بشری باشه که در شرایط ویژه که شاید 500 هزار سال قبل، 2000 سال قبل، 5000 سال قبل اون شرایط پیش اومده، الان شاید نباشه، شاید هم 2000 سال دیگه پیش بیاد، در شرایط ویژه بتونه حیات رو حفظ کنه. بعضی ژنتیکی قاتلن، شما میدونستین؟ خیلی روی این تحقیق انجام دادن، البته هنوز به نتیجه قطعی نرسیدن، ولی گفتن بعضی ژنتیکی قاتلن. حالا مثلا میگه اونایی که ژنشون به جنگ ژنشون ایکس ایگرگ باشه که مرد ایکس ایگرگ هم وزن هم ایکس هستن، اونا ژنشون ایکس ایگرگ ایگرگه، یه چیز کروموزوم اضافی دارن. دیدن این آدم ها پیش از آدم های عادی مرتکب خشونت های جدی و قتل میشه. آیا واقعا لازم بوده که اون تنظیم کننده حیات ژن قتل تو ما بذاره؟ خب زیستشناسا دیدن که گوزنا وقتی که یه بچه گوزنی به دنیا میاد و مادرش میمیره، بعد گوزنای دیگه چی کار میکنه؟ این یه اتفاقی هر روز تو قبیله گوزنا میاد، نمیان بگن عزیزم من مامان تو میشم و اینجور چیزا، چون اون به بچه خودش وحشی بود. نمیان بگن که مثلا بیا یه نقاشی بکنیم که مثلا احساسات بساز مامان تحت بود. چهار تا گوزن لنجهور از همین هایی که اصلا میمیرن که دعوت کنه میگن آقا بیاین بزنین. چهار تا گوزن لنجهور جمع میشن، میان چهار طرف این بچه گوز و شروع میکنن لگد زدن میشن، انقدر لگد میزنن تا این بمیره. چرا بمیره؟ چون این بچه بیمادر ناله میکنه، گریه میکنه، گرگ ها متوجه محل قبیله میشن. یعنی برای بقای گونه یه سری باید قاتل باشن که اصلا حال بعدی پیدا نکنن. دیدن کسایی که قاتل حرفه‌ای هستن، نه کسایی که مثلا غیرتی شده یه رفت زده زنشو مثلا کشته، یا مثلا عصبانی شده بچهشو هل داده اما اتفاقا پنجره باب بود بچه پنجره افتاده. نه، کسانی که قاتل حرفه‌ای هستن، این قشنگ استخدام رسمی. یکی از قاتلای زنجیری گفته بود تو شما رو برای 4 تا قتل می‌خواید محاکمه کنید، من 400 تا ماموریت انجام دادم تا حالا و شغل من این بوده، دقیقاً برای من ماموریت می‌خورد در اون ساعتی که من داشتم می‌رفتم مثلا مرحوم فروهر رو همسرش رو بکشم، در اون ساعت برید نگاه کنید برای من کارت خورده، یعنی من اون ساعت ماموریت اداری رو داشتم انجام میدم، وظیفه پرسنلی من انجام میدم. چطور میشه که بعضی ها قاتل حرفه‌ای‌ان، یعنی تونه حقوق بگیره قتل انجام بده؟ دیدن این آدما بیولوژیک با آدم‌های دیگه فرق می‌کنن، یعنی وقتی که به ما یه الکترودهای وصل بشه که هیجان ما رو نشون بده، تپش قلب و پاسخ گالوانی که پوستی و اینجور چیزها رو نشون بده، و بعد عکس مثلا یه جنازه، عکس یه آدم له شده، عکس یه آدمی که مثلا سرش تردیرت شده به ما نشون بدن، پاسخ گالوانی ما تغییر می‌کنه. یعنی 15 تا عکس نشون میدن، دو تا خرگوش و دو تا گوز و دو تا آهو و دو تا ماشین و یه رفعه وسطش عکس یه آدمی میاد که سر و روش خونه، ما بلافاصله ضربان قلبمون میره بالا، پاسخ گالوانی که پوستیمون تغییر میکنه، عضلاتمون تنس میشه. دیدن قاتلین حرفه‌ای اصلا این اتفاق برشون نمیفته، یعنی شما میتونی یه قاتل حرفه‌ای رو با اون تست‌های به اصطلاح تست چی میگن؟ مجموعاً به این تستا میگن چی؟ تستای کنفرانس بود؟ نه نه پولیگرافی، بله، با پولیگرافی که یعنی ویژگی های وایتال و حیاتی ما رو داره ثبت کنه، با پولیگرافی میتونن نشون بدن که این آدم یک قاتل بالفطره است، ما باید استخدامش کنن، یا اینکه بگن این آدم تصادفاً دچار قتل شده که بعد اعدامش کنن یا حبس ابدش کنن. میتونن اینها رو با پولیگرافی تشخیص بدن. خب یعنی اساساً ژنتیکی انگار که ما انسان‌ها هم در حیات ممکن است شرایطی پیش بیاد که نیاز داشته باشه بقای حیات گونه به عنوان انسان، به عنوان هوموساپینس، نه به عنوان انسانیت، بلکه به عنوان این الگوی ژنی برای بقای گونه لازم باشه چند تا قاتل باشن و بیان مثلا چیکار کنن نسل ما رو چیکار کنن تنزیه کنن از جنهای ضعیف. مثلا هیتلر از نظر خودش داشت به انسانیت خدمت میکرد، میگفت که ما کلی بیماری داریم، کلی شما باید تلاش کنید آنتی بیوتیک بسازید، کلی آدم افسرده داریم خودکشی میکنن، کلی آدم داریم ژن اعتیاد دارن معتاد میشن، ما بجایی که قرنها درگیر این باشیم این آدم ها رو درمان کنیم و اینها، یک بار برای همیشه مسئله رو حل کنیم، بریم بگردیم و ببینیم کسانی که از لحاظ ژنتیک مقاومت به بیماری‌های جسمی روانی اینها دارن، قوی‌ان، باهوشن، اونها ژنشون کجاست، بقیه رو به خصوص اونایی که ژنشون خیلی بده بکشیم، وجین کنیم. مثل مگه شما در اصلاح نباتات این کارو نمی‌کنید؟ میگن آقا این گندم با یک گالون آب یک کیلو گندم میده، این با 20 گالون آب، بعد شما میدین اینا رو برمی‌دارید از کشتزارها، به جاش اونی که محصول بهتر میده رو میپاشین جاش. خب میگو ما هم اصلاح نباتات داریم انجام میدیم، یک دوره اونایی که ژن خراب دارن رو میکشیم، اونایی که ژن خوب دارن برن از امکانتون استفاده کنن. منتها حالا این که آخه تو از کجا فهمیدی اونایی که ژن خراب دارن یهودین و اونایی که ژن خوب دارن جرمنن؟ اون دیگه این بود که چون من جرمنم و چون ما خانوادگی از یهودی متنفریم حتما من دارم. یعنی شما احمق‌ترین آدم‌های دنیا رو که نگاه کنید تا یه حدی منطقی حرف می‌زنن، از یه حدی به بعد که میره شما می‌بینید دیگه خارج داره می‌زنه، فالش میشه. یعنی میگن یه ساعت خراب هم دو بار در روز ساعت درست رو نشون میده. یک دیوانه هم ممکنه یه حرف بزنه که کاملا حرف خوبی باشه، شاید از منم بهتر این حرف بزنه، مثلا میگه برو بیرون داری میری لباس گرم بپوش، بعد من میگم نه هوا خوبه، حالا این بنده خدا دیوانه است، ولی بعد بیرون میرم میگم که برف میاد، میگه ایو از من بهتر میفهمه. هیچ کس نیست که همه حرفاش درست باشه، هیچ کس نیست که هیچ حرفش درست نباشه. بنابراین تا اینجاش راست میگفت که اگه ما بهش اصلاح ژنی کنیم آینده بشر بهتر خواهد بود، اما از اینجا به بعدش دیدم این آدم ابله میشد که کیو باید بکشیم و کیو باید بزنیم جاش. بنابراین شما میبینید که از یک دیدگاه کلان طبیعت اشتباه نکرده، ما باید ژن افسردگی هم داشته باشیم، باید ژن استراب هم داشته باشیم. یه مثال خیلی خوب از این تنوع ژنی مثال یک پروانه هایی هستن که این پروانه ها در
جنگل‌های شمال بریتانیا زندگی میکنن. این پروانه یک جور پروانه است، عیناً عین هم هستن اما دو تا گونه دارن، مثل ما انسان ها که سیاه‌پوست و سفیدپوست و نمیدونم زردپوست و سرخپوست اینا داریم. این پروانه ها هم یه سری بالهای مشکی دارن، یه سریشون بالهای نقره‌ای دارن، همین چیز دیگه شون مثل همه. بعد چون در جاهای دیگه دنیا خیلی وقته که مردم تحقیق میکنن و تحقیقات رو ثبت میکنن، مثلا باغ گیاهشناسی لندن 450 سال قدمت داره، یعنی 450 سال که رو گیاه ها مطالعه میکنن و اونها رو دارن ثبت میکنن. بنابراین قبل از اینکه انقلاب صنعتی پیش بیاد و مردم از سوخت های فسیلی مثل زغال استفاده کنن، جنگل هایی که در اون منطقه وجود داشت درختانی داشت که این درختان به اصطلاح پوسته ساقه‌شون روشن بود رنگش. در اون زمان محققینی که ثبت کرده بودن این پروانه چجوری وجود داره، این پروانه 90 درصدشون بال نقره‌ای بودن، 10 درصدشون بال مشکی. چرا؟ چون بال مشکی ها نمیتونستن استتار کنن، هی شکار میشدن، خورده میشدن. اما بال نقره‌ای ها چون استتار میشدن بیشتر زندگی میکردن. پس 90 درصد توزیع جمعیتی این پروانه ها بال نقره‌ای. بعد انقلاب صنعتی آمد، به خصوص اون اول که از زغال سنگ استفاده میکردن، کلی دوده داشت و اینجور چیزا. درخت ها و جنگل های اون منطقه همشون در واقع دوده دیگه روشون بود، یعنی شما درخت ها، همه درخت ها پوسته تیره داشتن. این جمعیت کاملا معکوس شد، یعنی بعد محققینی که مثلا در سالهای 1800 اینها این پروانه ها روش کار میکردن، گفتن این پروانه ها 90 درصدشون در جنگل های شمال انگلیس بال مشکی هستن، 10 درصدشون بال نقره ای، چون اینها زنده میمونده. الان که دوباره این سوخت ها رو دارن تنظیم میکنن و محیط زیست خیلی اهمیت داره برشون پیدا میکنه، دوباره درخت‌ها پوستشون چیه؟ روشنه. دوباره ما برگشتیم به سه قرن قبل، یعنی بالهای نقره‌ای 90 درصد، یعنی بالهای مشکی 10 درصد. این مثال به خوبی نشون میده که طبیعت برای اینکه گونه این پروانه ها رو حفظ بکند دو جور ژن توشون گذاشته بوده. اگر این پروانه به تنهایی بال سفید بود یا به تنهایی بال نقره‌ای بود چی میشد؟ انقراض پیدا میکرد. دلیلی که مثلا دایناسور ها انقراض پیدا کردن همین بود که یک دایناسور به دلیل هیکل خیلی زیادش مثلا در روز باید 2 تن غذا میخورد، شرایط زمین که تغییر کرد، یه دونه شهاب سنگ به زمین خورد و اون انفجار عظیمش جو زمین رو تغییر داد و زمین صحرایی شد. چند سال دایناسور ها دیگه نمیتونستن ادامه حیات پیدا کنن و مردن. دلیل انقراض نسل دایناسورها این بود. این موقع دچار اشتباه نشین، میگن توی یکی از خیابونای تهران یه پسره بوق میزنه جلوی یه دختره، دختره سوار نمیشه، میگه که دایناسورها همین کاری کردن که دست شما برسه. نه، مسئله این نبود، مسئله این بود که یه شهاب سنگ خورد، طبیعت کره زمین تغییر کرد، اونا دیگه 2 تن طلا نمیتوانستن. اگر دایناسورها هم ژن خواب زمستانی داشتن و 100 سال افسرده میشدن و بعد از 100 سال بعضی هاشون میمدن بیرون، آب و هوای زمین دوباره خوب شده بود، هنوز هم متاسفانه ما دایناسورها رو زمین داشتیم و یکی از گرفتاری های ما این بود که چیکار کنیم که دایناسورها به سراغ ما نیاین و کلاس ما رو به هم نریزن. خب مثال دیگه که برای شما میذارم که ببینید چقدر این اراده معطوف به حیات و انتخاب طبیعی اهمیت داره، با در مورد موش هاست. یه سری موش هستن که در آمریکا زندگی میکنن، اینا در مناطق مختلف آمریکا که زندگی میکنن همون موشه، موشن همشون، ولی رفتارشون متفاوته. از جمله دیدن موشهای کانزاس و موشهای ایلینویز از نظر زندگی جنسی کاملا رفتارشون متفاوته، با اینکه همه چیزشون یک. دیدن موشهای ایلینویز ویژگیشون این هست که به سن باروری که برسن با اولین زوجی که پیدا کنن ازدواج میکنن و سکس میکنن و بچه دار میشن، تا آخر عمر دیگه با همون زندگی میکنن، یعنی کاملا وفادار هستن به زوج اولش. موش های کانزاس دیدن دقیقا نقطه مقابل اینا هستن، یعنی ارتباط برقرار میکنن، سکس دارن، میرن ماه بعدی دیگه، ماه بعدی دیگه، ماه بعدی دیگه. اون آخه شما دوتا چرا اینجوری هستی؟ مثلا دوتا دین مختلف دارین، دوتا فرهنگ مختلف دارین. خیلی پژوهشگرا تحقیق کردن دیدن این قضیه کاملا مغزی است. و این هست که در مغز موش ها یک قسمتی وجود داره به اسم قسمت وفاداری که در موش ماده، ماده اکسیتوسین و اون قسمت مغزی هم که مربوط به اون هست هسته اکامبنس، و در موش های نر ماده‌ای که دخیل هست وازوپرسین و هسته دخیلش هم هسته پالیدون. دیدن موش های ایلینویز اکسیتوسین ماده ها و وازوپرسین نر ها خیلی بالاتر از موش های کانزاس. حالا خواستم ببینم که این واقعا درست یا درست نیست. آمدن چیکار کردن؟ موش‌های ایلینویز رو که آدم‌های وفاداری بودن به ماده‌هاشون ضد اکسیتوزین تزریق کردن، به نراشون ضد وازوپرسین. دیدن یواش یواش سر گوششون داره می‌جنبه. موش‌های کانزاس آمدن به نراشون وازوپرسین دادن، به ماده‌هاشون اکسیتوزین. دیدن نه این دیگه خیلی آدم ها سرد راش شده، محجوب و چشرونی نمی کن و خودآرایی نمی کن و اینجور چیز. بعد به این نتیجه چطوری که طبیعت توی ایالت کانزاس موش ها رو یه کاری کرده؟ بعد دیدن که بله در کانزاس کاملا محیط صحرای بیابانیه و احتمال مرگ و میر خیلی بالاست، بنابراین اینا نباید مقید باشن به خانواده که اگه غذا کم میشه اگه خانواده رو ترک نکنن و بعد همشون با همدیگه بمیرن. آدم ها که خیلی مقیدن به خانواده شما این تو جنگ ها پیش میاد. مثلا تو جنگ بوسنی این اتفاق افتاده بود، میگفتن ما که نمیتونیم از محاصره فرار کنیم، ولی یه راهرو زیرزمینی یا یه اتوبوسی هست که میتواند از زیر گلوله‌باران عبور کنه. بعد انتخاب کن که از هر خانواده یکی بدن بره که زنده بمونه. خب یه خانواده که خیلی عاطفی هستن میگن نه ما بدون اون میتونیم اینجا تقریبا، نه اون بدون ما، هممون یا با هم میمیریم یا هممون با هم دیگه زنده میمونیم. دیدین آقای چاوشسکو و همسرش وقتی اعدام میکردن آخرین درخواستشون این بود که ما رو با هم اعدام کنین، نه نوبتی اونه ببریم. آدمای قاتلی بودن و چاوشسکو دیکتاتور رومانی و اینها، ولی وقتی اعدامشون شد از نظر زندگی خانوادگی